گرجستان، ارمنستان، روسیه، آذربایجان. به جان خودم دارم میزنم تو گوگل. بگو. بگو. خب پخش به ما 20 دقیقه وقت بده. اینو نمیگن، داره خوش میگذره. چند بار بگم؟ گرجستان، دلت با ماشینه. گرجستان، ارمنستان، روسیه، آذربایجان. اونو درست میکنه رفیقت. میخوای یه بار دیگه بگم؟ فکر کنم نگرفتی.
بس یه بار دیگه
بفهم. گرجستان، گیر آوردی منو. گرجستان، ارمنستان، روسیه، آذربایجان. اسکامو گرفتی، داری میچرخونی یا؟ کدوم؟ من میگم یه بار دیگه بگم.
روسیه.
این همه گفتم تو بگی روسیه. روسیه نیست، اون سه تا، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان. میخوام به جایزه بدم. 4 میلیون گرفتی. کدومه؟ بودو. اون بر خانواده اونا زنداداش از اون برداره میگه. چی؟ بگو بابا بشیری. یک، دو. مشورت کنی؟
آره.
وقتمون، وقت فردامون هم داریم استفاده میکنیم. گرجستان، ارمنستان، روسیه، آذربایجان. بگو. یک، دو، سه. به جان خودم تا سه ثانیه دیگه نگی تموم. یک، دو، سه. بگو. گرجستان. بیا دست قشنگ رو. دخ میگی، دخ میگی، دخ. رفته چال سرویس گوشی رو گرفته مکانیکه بگه گرجستانو. خیلی خوب. آره آره، اصلا نمیمونه. آره شما بشیری جان 5 میلیون رو گرفتی، جایزه مبارکت باشه. قد نکن، بابک شکری باید صحبت میکنه. خانم داراوی، انصافا شما و خانواده محترم خیلی انرژی داشتین، دستتون درد نکنه. با این که سلامت باشی خواهرم، با این که 3 میلیون امتیاز گرفتی، یه بار دیگه 100% شرکت میکنی تو مسابقه.
بله بله، ممنون.
مرسی. اصلا با زنداداش با هم دیگه میتونی رقیب بشین، شرکت کنی.
بله بله،
مخلصیم. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
چوب خط. دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا سوم دیما، فروشگاه های زنجیره رفاه.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرشت، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
جونه به جونه لطیف و تو توی قضا دلپذی، سرعتا رنگ طلا، ترد و یک دست دلپذی، لوبیا عدس تازه یه دست، وقتی باشه دلپذی، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذی.
به نام خدا، خدایی که دوستمون داره، دوستش داریم و با توکل به او لحظه هامون رو سپری میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هممیهنان گرامی در گوشه گوشه سرزمین زیبای ایران، به ویژه شما شنوندگان بسیار ارجمند شبکه رادیوی جوان. در یک بعد از ظهر زمستانی، در دومین روز از زمستان سال 1398، با شما همراهیم با برنامه رادیو جوان. آرزو میکنیم که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید و اگر واقعا به سلامتیتون اهمیت میدید، سعی بکنید با توجه به آلودگی بسیار زیاد هوا از سفرهای غیر ضروری حتما خودداری بکنید. 34 دقیقه از ساعت 14 گذشته، فرصت رو از دست نمیدیم، میپردازیم به ادامه برنامه ها و دومین برنامه این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ میشنویم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما در حال بررسی وقایع دوران اولیه نادر هستیم. نادر قلی افشار که یک نفر ایلیاتی بود و پیوست به سپاهیان شاه طهماسب به دوم، پادشاه متواری دولت صفوی که پایتخت تصرف شده بود، شهر اصفهان به دست افاقنه افتاده بود و شاه سلطان حسین در ید قدرت اشرف بود، دختر خودشم به اشرف افغان داد که اشرف پسر عموی محمود بود، کودتا کرده بود، محمود افغان رو کشته بود و همه کاره بود. اشرف یک سیاستمدار مهیلی بود، با اینکه سن کمی داشت ولی نامه‌ای به دربار عثمانی می‌نویسه و به عثمانی‌ها می‌گوید ما بر ملت قزلباش غلبه کردیم و شما باید طرفدار ما باشید، شما از ما حمایت کنید برای اینکه ما این دولت قزلباش رو از بین بردیم و بین ما و شما هیچ اختلافی نیست. هر زمانم که ارتش عثمانی در صدد جنگ با نیروهای اشرف افغان که دی از ایرانی ها هم به زور وارد خدمت کرده بود برمی آمد، اینها قرآن بر سر نیزه می زدن و می گفتن ما مسلمانیم و باید این ایرانیان رو نابود کنیم و شما چرا آمدید علیه دولت اشرف افغان دارید می جنگید؟ این بود که اشرف پیروزی های عرض شود که زیادی به دست آورد و حسن پاشا حاکم بغداد که حدود عراق عجم رو به او سپرده بودن و عبدالله پاشا که داشت حدود آذربایجان رو تسخیر میکرد، اینها اومده بودن، اینا نتوانستن کاری از پیش ببرن. حسن پاشا با 100,000 سرباز عسکر به سرحد عراق در آمد، در بلده کرمانشاهان عرض شود که خیمه زد، در همانجا وفات یافت. پسرش احمد پاشا به تسخیر آن حدود عرض شود کوشش کرد. دولت عثمانی توپخانه قوی داشت و وقتی جنگ با افاقنه می شد، اینها با شلیک توپخانه نیروهای عرض شود که افغانها رو شکست می دادن که حالا هر دوتا کشور ما رو تسخیر کردن. افاقنه فرقشون با عثمانی ها این بود که عثمانی ها کشور بیگانهی بودن، دولت بیگانهی بودن، در حالی که افغان ها قبلن ایالاتی از ایران بودن که شوریده بودن بر دولت فاسد شاه سلطان حسین. عثمانی ها که خیال داشتن به بهانه حمایت از دولت صفویه و شاه سلطان حسین بیان و قسمت های غربی کشور رو بگیرن، کم کم به این فکر افتادن که با اشرف افغان بسازن و بالاخره بابالی صلح با اشرف افغان رو پذیرفت و اشرف سلطنت و خلافت آل عثمان رو مورد قبول قرار داد. برای سلطان عثمانی هدایایی فرستاد، باج و خراجی فرستاد، تصرف قاصبانه ارتش عثمانی را بر تمام ایالات شمال غربی و غربی و حتی مرکزی ایران به رسمیت شناخت. ما نامه‌هایی از اشرف افغان داریم که فرستاده به دربار استانبول و خیلی اظهار ارادت کرده و گفته ما با هم باید این دولت صفوی رو از بین ببریم و شما باید از ما حمایت کنید. بسیار از مدارک روسی و مدارک عثمانی در این مورد موجوده و بالاخره هم شما میدونید که دولت روسیه تزاری گیلان رو مدت 12 سال در اشغال داشت و حتی اسامی نواحی مختلف گیلان رو عوض کرد و مردم گیلان به مبارزه چریکی پرداختند. در برنامه‌های گذشته اشاره کردم به مبارزات چریکی مردم ایران، چه در لرستان و چه در جاهای دیگه، چه در همدان، و چقدر از مردم همدان کشته شدند و همینطور در آذربایجان چه کشتارهایی ترکان عثمانی از مردم آذربایجان انجام دادند. حالا ما یعنی این تاریخ داریم میگیم که اشرف افغان یه آدمی بود، آدم شورشی، آدم دیوانه، مریض، بیمار، بیمارتر از محمود افغان، ولی این آدمی بود که می پوشاند، یعنی آدم ظاهرا سازشکار بود، کمان که برای شاه طهماسب و من پیغام فرستاد شما تشریف بیارید سلطنت رو تصرف کنید، من اشتباه کردم، محمودم که کشتیم راحت شدیم، من ارادت به شما دارم. در همان زمان سه تا سفیر میفرسته به دربار عثمانی، اونا با بیمیلی، یعنی عثمانی ها اینا رو اصلا دولت نمیدونستن. در کتاب هایی که درباره سقوط دولت صفوی نوشته لارنس لاکارت خیلی زحمت کشته، محقق انگلیسی، میگوید دربار عثمانی در نهایت اشمئزاز و انزجار سفیر عرض شود که اشرف افغانو که میگوید یک نفر چاروادار بوده، قبلا چارواداری میکرده یا شتربان بوده، اینا فرستادن به استانبول، اونا خندیدن. خب عثمانی ها خیلی دیگه به اصطلاح متجدد شده بودن، با دربارهای دنیا رابطه داشتن، به ایران هم احترام میذاشتن. 84 سال ما با اینا در حال صلح بودیم. حالا یه کشوریست رها شده، کشوریست که شاه نالایق سلطنت رو واگذار کرده، از بس عیاشی کرده بود، اینا هم بالاخره گفتن خب این اشرف افغان بالاخره نوکر خود ماست. ولی نادر و شاه طهماسب میرن اول خراسان رو آروم میکنن و حالا نوبت افغان هاست که بیان و با اشرف افغان عرض شود که جنگ کنن. عثمانی ها کم کم خوشنود شدن، کسانی بودن عرض شود که همیشه آرزوی نابودی ایران رو داشتن، از سلسله صفویه حتی از سلسله آقویونلو دلخور بودن، سلسله‌ای که قزون حسن پدر بزرگ مادری هر شود که شاه اسماعیل صفویه، و اینا میخواستن ایران رو بگیرن. خب حالا اینا اومدن ایران رو تقسیم کردن، عثمانی ها، روس ها، در قسمت های شرقی ایران هم که ازبکان دارن بیداد میکنن و کسی که میخواد بیاد فرمان روای ایران بشه با همه اینا باید دست و پنجه نرم کنه. بنابراین ما بر اساس مندرجات کتاب جهانگشای نادری، تألیف میرزا مهدی خان استرآبادی و همینطور کتاب عالم‌آرای نادری، اینم خیلی کتاب خوبیه، اصل این کتاب از ایران خارج شده بود، در روسیه بود که بعداً نسخه های عکس برداری شده از این اصل کتاب به ایران بازگشت، خیلی منبع دست اولیه. همینطور کتاب عرض شود که تاریخ ایران که مؤسسه کمبریج این چاپ کرده، مجلدات زیادیه، یک دورش به سرپرستی پیتر آوری، دوره افشار، زن و قاجاری است که ما اینو داریم. جانگوشای نادری هم که میرزا مهدی خان استرآبادی به اهتمام جناب سید عبدالله انوار، خدا حفظش کنه، مرد بزرگی است، خیلی خدمت به فرهنگ ایران کرده. کتابای دیگه هم هستش و منم افتخار دارم که دریانوردی و نیروی دریای ایران جلد سومش رو اختصاص دادم به نادرشاه. کتاب های زیادی در این مورد هست و یکی از بهترین کتاب ها جانوس هانوی، زندگی نادرشاه است. برای اینکه جانوس هانوی تاجر دانشمندی بوده، مقاله می نوشته، آدم باسوادی بوده، اومده ایران. جان التون انگلیسی هم که اونم روزنامه نگار بوده و دریانورد بوده، مهندس دریایی بوده، نقشه بردار بوده، اونم یادداشته از او باقی مانده که آدم جالبی بود و متاسفانه بعد از مرگ نادر به وسیله عمال روسیه تزاری کشته شد، برای اینکه در دریای خزر اومده بود و نیروی دریایی 6 تا کشتی جنگی با توپانه مفصل، 22 تا توپ هر کشتی داشت با پرچم ایران. یکی از بهترین کتاب ها آقای لارنس لاکرد، استاد لارنس لاکرد که اخیراً فوت کرد حدود مثلا فکر کنم 30 سال پیش، کتابی است به نام نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا که چندین بار به فارسی ترجمه شده. نسخه کاملشو دکتر غلامرضا افشار نادری، دکتر اسماعیل افشار نادری در آوردن و تنقیحات جمع کردن، اصلاحات جمع کردن. کتاب خوبیه. روسا خیلی منابع مفصلی دارن، یک ژورنالی داشتن، ژورنال یعنی گزارش روزانه، که تمام اطلاعات رو دادن. همینطور ویلیام فلور خیلی کار کرده در مورد نادرشاه، در صورت نادرشاه وقتی آغاز به کار میکنه ملحق میشه به طهماسب قلی‌خان. و بعدم گفتم که چند نفر از ایرانیان بودن، سرداران بزرگ بودن در لرستان و جاهای دیگه که با اینها جنگیدن با عثمانی ها و جنایات زیادی عثمانی ها کردن. عثمانی ها حدوداً 100 هزار نفر ایرانی رو کشتن، در مقابل در لرستان حدود 20 هزار عثمانی کشته شدن در جنگ های چریکی که سبحان قلی خان علیه اینا انجام میداد و شرش در این کتاب ها اومده. مرد بزرگی بوده. ما اگر بخوایم کتاب نادر رو کامل بخونیم واقعا ماها سالها طول میکشه. همین بود که من به اختصار رد میشم. من دنباله وقایع آغاز حکومت نادر رو در برنامه آینده ادامه میدم. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رزم شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، به برنامه شکوه حماسه خوش آمدید. در این برنامه از حماسه آفرینی های مردانی صحبت میکنیم که در حوزه های علمی و دفاعی کشورمون در حال فعالیت هستند. خیلی وقتا فعالیت های علمی این عزیزان به گوش و هوش ما نمیرسه و درباره شون آنچنان که باید و شاید نمیدونیم. منتها ما در شکوه حماسه سعیمون بر این هست تا آنچه رو که این عزیزان به نتیجه رسوندن، دانشمندان متخصص کشورمون براش زحمت کشیدن، به گوش شما برسونیم تا شما بیشتر دربارش آشنا بشید. در این برنامه ها بیشتر درباره صنایع موشکی کشورمون صحبت میکنیم. دنیای صنایع دفاعی در دنیا دنیای متنوع و متفاوتی هست، از این سبب که هر کشوری سعی میکنه حوزه دفاعی خودش رو با قدرت بیشتری به پیش ببره و یکی از ارکان اصلی امنیت اون کشور صنایع دفاعیش محسوب میشن. در صنعت دفاعی کشور ما صنایع موشکی از اهمیت خاصی برخورداره، از موشک شهاب گرفته، نسل شهاب که توسط شهید تهرانی مقدم و همکارانشون به خط تولید رسید، تا بعدها موشک‌های متفاوتی که در این برنامه ما درباره اونها صحبت کردیم، مثل موشک دهلاویه که در قسمت‌های قبل شنیدید. در این قسمت درباره عوامل پیشرفت در حوزه موشکی به خصوص موشک قدر قراره که بیشتر برای شما صحبت کنیم.
یکی از موثرترین سلاح‌ها در میدان‌های نبرد که توانایی ضربات سنگین و مهلک در زمین، هوا و دریا را دارند موشک‌ها هستند و یکی از اعضای این خانواده موشک‌های بالستیک می‌باشند. موشک بالستیک نوعی موشک است که بخش اعظمی از مسیر خود را به صورت منحنی و یا به شکل توپ طی می‌کند که به این حرکت بالستیک می‌گویند و انتخاب کلمه بال یا همان توپ هم به همین علت است. تقسیم بندی موشک‌های بالستیک بر اساس برد آنها انجام می‌شود. مهمترین مؤلفه موشک‌های بالستیک پیشرانه آن است که میزان برد را مشخص می‌کند، که می‌تواند بردی از 150 تا 5000 کیلومتر داشته باشد. نمونه‌های برد بلنده این موشک‌ها توانایی خروج از جو را دارد که پس از رسیدن به ارتفاع مناسب با سقوط آزاد و با هدایت صحیح به داخل جو باز می گردن. سرعت از مهمترین فاکتورهایی است که در ساخت موشک ها به آن توجه می شود. گاه در جنگ ها شرایطی به وجود می آید که موشک ها باید به سرعت آماده شلیک شوند. زمان آماده سازی موشک قد در حدود 30 دقیقه می باشد، در حالی که در موشک های شهاب خصوصا در مدل های اولیه آن این زمان به چندین ساعت می رسید. برد مؤثر موشک قدر تا 3000 کیلومتر به صد رسیده. بر همین اساس میتوان قدر را در زمره موشک های با برد بلند قرار داد.
در ادامه مرحله رهایی رزمایش اقتدار ولایت، تنین قرش پی در پی انواع موشک‌های بالستیک هوافضای سپاه پاسداران از میان کوه و دشت و بیابان، از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور، تنها گوشه‌ای از توان، اقتدار دفاعی و امنیت پایدار ایران اسلامی را در برابر قاب نگاه دنیا به نمایش گذاشت.
برای همه سرزمین‌های اسلامی این موشک‌ها امنیت، آرامش، حمایت و اقتدار خواهد بود.
در این رزمایش که با روشی متفاوت از دیگر رزمایش‌ها برگزار شد، با پرتاب انواع موشک‌های دوربرد و نقطه زن قیام و قدر اچ و اف، اهداف از پیش تعیین شده در فواصل 1400 و 800 کیلومتری با موفقیت مورد اصابت قرار گرفت.
شلیک هم که امروز داشتیم موشک‌های دوربرد با 2000 کیلومتر برد بود که به واسطه محدودیت جغرافیایی که انتخاب کرده بودیم از ارتفاعات البرز، یعنی در نزدیکی سواحل خزر، در واقع هدفی رو در سواحل مکران در جنوبی ترین نقطه کشور با برد 1400 کیلومتر مورد اصابت قرار دادیم.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
برد بلند موشک قدر این پیام را برای جهان دارد که هر هدفی در منطقه و حتی در اروپا در تیررس این موشک قرار دارد. قدر 110 را مدل بهبود یافته موشک ایرانی شهاب 3 معرفی می‌کنند. قدر برخلاف شهاب 3 دارای موتوری دو مرحله است. ویژگی جالب قدر همینجاست. موشک در مرحله اول خود از سوخت مایع و در مرحله دوم از سوخت جامد استفاده می‌کند. همین امر موجب شده که قدر در زمره موشک‌های برد بلند قرار گیرد. به کارگیری سوخت جامد در موشک قدر از ابتکاراتی بود که در سال 2005 میلادی انجام شد. برد مؤثر موشک قدر تا 3000 کیلومتر به سفر رسیده. بر همین اساس میتوان قدر را در زمره موشک‌های با برد بلند قرار داد.
امروز ما ذخایر پایان ناپذیری از قدرت موشکی در اختیار داریم که هر روز با توسعه های کمی و کیفی بر دامنه های این قدرت افزوده میشه و هیچ عاملی از جمله تحریم های اقتصادی، از جمله فشارهای سیاسی، از جمله تهدید دشمنان به اعمال تحریم های جدید نمیتواند مسیر این توسعه و فزایندگی در قدرت بازدارنده ما را متوقف کنه.
طبیعیه که به هر حال دوستان باید خوشحال باشن، چه در داخل چه در خارج، و دشمنانی که دشمنان قسم خورده ملت ایران هستن حتما باید نگران باشن، و این آمادگی ها در واقع امنیت ملت ایران را تضمین میکنه و این حق طبیعی ملت ما هست که این امکان رو داشته باشه. و این چیزهایی که این روزها امریکایی‌ها رو نگران کرده، عصبانی کرده، در واقع مخالفت با امنیت ملت ایران هست.
بله.
و الا داشتن این امکان، انجام رزمایش، انجام تست‌های مختلف، این طبیعیه که حق هر کشوری است. و این کار و این حرکتی که امریکایی‌ها شروع کردن، یک مقدار میخوان هراس ایجاد کنن در کشورهای منطقه به خاطر اینکه سلاح و تجهیزات بیشتری بفروشن و مقدار نگرانی به وجود بیارن، ما رو به خیال خودشون محدود بکنن، آمادگی های ما رو کاهش بدن که بتوانن اگر نیت کردن در واقع امنیت کشور ما رو به خطر بندازن.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
سایت گلوبال سکوریتی درباره موشک‌های خانواده عنوان کرده. موشک‌های خانواده قدر از نوع بالستیک بوده که بردی معادل 2000 تا 2500 کیلومتر داشته و وزن قریب به 25 تن دارد که دارای سوخت جامد است. این یعنی اگر این موشک‌ها مثلا در سمنان مستقر شوند، تا دهانه اقیانوس هند را هم تحت پوشش قرار می‌دهند. اما خبرگزاری فرانسه گزارش داد موشک قدر توانایی‌های گسترده‌ای دارد و برد این موشک‌ها به اندازه است که نه تنها قابلیت هدف قرار دادن اسرائیل را دارند، بلکه می‌توانند پایگاه‌های آمریکا را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم هدف قرار دهند.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hasanajad.
شکوه حماسه.
از زمانی که آلمان‌ها از موشک V2 به عنوان اولین موشک در صنایع نظامی دنیا استفاده کردن مدت‌ها می‌گذره. بعد از اون بود که کشورهای دیگه هم به فکر این افتادن که برای دفاع خودشون و در مواردی حمله به کشورهای دیگه از موشک‌های متفاوت و